بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، تشکر میکنم از مسئولین محترم مؤسسه ابن سینا که مقدمات مجلس امشب رو برای همه ما فراهم کردن. سالی دیگر و عاشورای دیگر در پاسداشت یاد امام حسین و مجاهدان کربلا گرد هم آمدیم. عاشورا پاره مهم، پاره ارزشمندی از سنت دینی ماست. سنت ها چه دینی باشند و چه ملی، ستونهای فرهنگ یک قوم هستند. قدمات فراوانی به اون قوم می کنند. از جمله این که نسل امروز رو با نسلهای دیروز و فردا پیوند می دن. سنت هویت بخش هست، به مردم آن قوم یک هویت مشترک میده. سنت مثل یک لنگری میمانه که نسل امروز رو در خاک تاریخ اون قوم مستقر میکنه. لذا مردمان اون عصر در میابن که ریشه در تاریخ دارند. یک ملت بی هویت و بی ریشه نیستن. این لنگر بودن سنت به ویژه در جهان مدرن فوق العاده حائز اهمیت است، چون در جهان مدرن تغییرات علمی، فکری و معیشتی هر روز شتاب بیشتری پیدا می کنن و در این جهان دائما متغیر اگر که لنگری نباشه که به یک قوم به هویتشون، به فرهنگشون استمرار بده، اون قوم و اون فرهنگ دیر یا زود از بین خواهد رفت. و شاید از همه مهمتر، سنت به سان یک مرکبی میمانه که اصول و ارزش‌های یک قوم رو بر خودش حمل میکنه، بر خودش منتقل میکنه و اینها خدمات کمی نیست که سنت برای ما انجام میده. عاشورا هم در تاریخ ما به مثابه یک سنت حامل چنین خدماتی بوده، به جامعه ما یک هویت مشترک بخشیده، یک محوری بوده برای گردهم آوردن مردم ما. و هر ساله وقتی که ما در کنار هم جمع میشیم، در حقیقت درس‌ها و پیام‌های ارزشمندی رو در خاطر خودمون و در خاطر مردممون زنده نگه می‌داریم. درس عزت، درس آزادگی، درس عدالت‌خواهی، درس ظلم‌ستیزی. لذا ما نباید بر روی سنت ها دست کم بذاریم. من خودم متعلق به نهله نواندیشان مسلمان هستم و بعضن گاهی میبینم که نواندیشان ما در نقد سنت ها تندروی میکنن و ای بسا که زیر پای سنت ها رو سست میکنن. من عمیقا معتقدم که سنت ها اعم از ملی و دینی فوق العاده برای حیات یک قوم مهم و ارزشمند هستند. البته سنت باید پالایش پیدا کنه. دین وقتی که در تاریخ روان میشه، البته که گرد و غبار زمان بر روی او خواهد نشست، البته که درخت دین به آفات مبتلا خواهد شد و یکی از رسالت های مهمه متفکران دینی ما همین هست، خرافه زدائی از ساحت دین و سنت ها. ازا ما در این که باید از سنت های دینیمون خرافه زدائی بکنیم، اما اصل و اساس سنت ها رو باید محکم نگه داریم، من جمله سنت میمون و مبارک عاشورا رو. ببینید در بزنگاه های دشوار تاریخ، خوب به عرایض بنده توجه کنید، در بزنگاه های دشوار تاریخ وقتی که مردم ما گرفتار مصیبت ظلم و تعدی بودند، همواره نام حسین برای مردم ما انگیزه مقاومت بوده، انگیزه مبارزه بوده. به خاطر دارید وقتی که در سال 59 صدام حسین و بعثی ها به ایران حمله کردند، همین میراث معنوی حسین به کار ملت ما آمد. بله البته عده‌ای بیرون گود نشسته بودند، به خصوص در خارج از کشور، و شعار می‌دادند، اما اون کسانی که در صفوف مقدم جبهه می‌جنگیدند علل اغلب با شعار یا حسین به جبهه ها می‌رفتند. دیگه همه شما اون روزا رو به خاطر دارید. در گذشته‌های دور هم اینطور بوده. نپندارید که این در سنوات اخیر این اتفاق افتاده، نه. میراث حسین در طول تاریخ همواره مردم ما رو در برابر زورگوها و متجاوزین متحد کرده، انرژی مثبت، انگیزه به ملت ما تزریق کرده. اجازه بدید من اینجا فقط یک نمونه برای شما از گذشته های دور بدم. وقتی که مغول‌ها به آسیای میانه هجوم آوردن، به ایران ما رسیدن، جنایت ها کردن مغول ها، جنایت هایی که تاریخ سرزمین ما هیچ گاه به خودش ندیده بود. اما رفته رفته در خطه خراسان در اوایل قرن 8 هجری یک نهضتی بر علیه مغولان برپا خواست به نام نهضت سربداران. نام این نهضت سربداران از شعار اون نهضت برگرفته شده بود. شعار نهضت سربداران چی بود؟ سر به دار می دهیم و تن به ذلت نمی دهیم. شما کاملا امام حسین و عاشورا رو در این شعار متجلی می بینید. نهضت سربداران بر پایه اصول و ارزش های علوی شکل گرفت. وقتی که سربداران اعلام موجودیت کردند، به قول امروزی ها they serve notice to the Mongols، اعلامیه ای سربداران منتشر کردند که در یک بند از اون اعلامیه آمده کد: جمعی از مفسدان استیلا یافته بر خلایق ستم می کنند، اگر توفیق یابیم رفع ظلم ظالمان نماییم و الا سر خود بردار خواهیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم. در حقیقت شاکله نهضت سربداران امام حسین و قیام او بود. در نهایت همونطور که میدانید نهضت سربداران توفیق یافت که مغولان را از خطه خراسان بیرون کنه و در نهایت یک حکومت ایرانی مستقل در اونجا تشکیل شد. شما این شعار نهضت سربداران رو همین امروز می توانید در ایران خودتون دوباره احیا کنید: جمعی از مفسدان استیلا یافته بر خلایق ستم می کنند، اگر توفیق یابیم رفع ظلم ظالمان نماییم و الا سر خود بردار خواهیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم. این جنبش مبارک زن زندگی و آزادی بر حول همین شعار میچرخه. به هر روی شوربختانه پس از انقلاب 57 و روی کار آمدن نظام ولایت فقیه، رفته رفته عاشورای امام حسین و بلکه کلیت دین اسلام توسط حکومت مصادره شد. اینطور نبود که فقط حکومت تازه به دورانها رسیده فقط اموال مردم رو مصادره کنند، بلکه از اون بدتر دین مردم ما رو اینها مصادره کردند. دین مردم ما رو در خدمت بست دیکتاتوری و استبداد گرفتن. شما امروز در خیابانهای کشورمون میبینید که عمله جیرخار استبداد دینی یا حسین میگن و دختران ما رو به جرم عدم رعایت حجاب اجباری کتک میزنن یا به اونها یا اونها رو تحقیر میکنن. یعنی در حقیقت اونها حاکمان امروز جوانان ما و زنان ما رو ذلیل میخواهند. یعنی در حقیقت دارن از حسین بر علیه حسین استفاده میکنن. خدا رحمت کنه معلم بزرگ خودم دکتر شریعتی رو، یک تزی داشت به اسم مذهب علیه مذهب و حرف فوق العاده عمیقیه. میگه در تاریخ شما هیچ وقت نمیبینید که لا مذهبی در برابر مذهب قد علم کرده باشه. قرآن کریم رو مطالعه کنید، همواره مذهب شرک در برابر مذهب توحید ایستاده. کسانی که در برابر پیامبر اکرم در مکه و مدینه ایستادن به تصریح خود قرآن کریم به الله باور داشتن، اونها ایتیست که نبودن، مذهب علیه مذهب. و امروز شوربختانه در جامعه ما، حالا باید بگیم به مرحوم شریعتی، که ما امروز حسین بر علیه حسین داریم. من چند شب پیش در ایمان هم سخنرانی می کردم در همین زمینه و این مطلب به ذهنم افتاد و در اونجا در خطابه خودم به دوستانی که حضور داشتن عرض کردم، مگر مردم ما قبل از جمهوری اسلامی دین نداشتن؟ زنان ما قبل از انقلاب عفت نداشتن؟ جوانان ما نماز نمی خوندن؟ روزه نمی گرفتن؟ که حالا حاجت به داغ و درفش حکومت باشه تا دین و عفت رو به جوانان و زنان ما یاد بدن. آقا جان چرا راه دور میرید؟ این برادر کوچکتون که در خدمت شما امشب نشسته، من در حقیقت همه عمرم رو در جهان غرب و نه در قم در خدمت تبلیغ اسلام بودم، نه در قم، در غرب. اما من پرورش یافته دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی هستم. این صحبت رو جدی بگیرید. به دروغ امروز به مردم ما میگن که اگر حکومت دینی نباشه مردم به دین اقبال نمی کنن. برعکس رو باید گفت، این حکومت استبداد دینی است که برای اولین بار در تاریخ ایران، این رو من با تحقیق دارم عرض میکنم، برای اولین بار در تاریخ ایران از دوران ما قبل هخامنشیان تا امروز ایرانیان دچار ارتداد جمعی شدن. ما نه در دوران هخامنشی، نه در دوران ساسانی، نه در دوران پس از حمله اعراب به ایران، نه در دوران پهلوی ها هیچگاه ارتداد جمعی در بین ایرانیان در وسعت امروزی که حاکمیت ولی فقیه داریم ما نداشتیم. من این مقدمه را عرض می کنم که بدانید انگیزه ما برای این گرد همایی ها چه هست و چه باید باشه. ما هر ساله در چنین روزهایی که دور هم جمع میشیم برای چی هست؟ برای اینکه اولا از امام حسین که الگوی ماست درس های انسانساز بگیریم و دوماً در دوران واویلا مثل دوران امروز که ما جنبش مبارک زن زندگی آزادی رو در ایران داریم به خودمون متذکر بشیم که چون شیعه حسین هستیم باید در کجا بایستیم و در کدام صف قرار بگیریم تا بلکه انشاءالله مسلمان حسین پسند باشیم. مسلمان حسین پسند کسی نیست که روز عاشورا غمه میزنه. مسلمان حسین پسند کسی است که مثل حسین موضع گیری میکنه در زمانه خودش و همینطور دور هم جمع میشیم که عاشورا رو به مثابه یک سنت زنده نگه داریم. خواهران برادران، این چراغ عاشورا رو باید برای نسل‌های آینده روشن نگه داشت و این کاری است که مجالسی مثل مجلس امشب می‌کنند. خب انشاءالله امشب با استفاده از آیات قرآن کریم و همینطور آموزه های شمس تبریزی و مولانا درباره تمنای مرگ سخن خواهم گفت که یکی از شاکله های شخصیت امام حسین هست. من در طول 23 سال گذشته که در خدمت شما بودم در این مؤسسه، هر سال در حد بضاعت علمی کمی که دارم یک جنبه از شخصیت امام حسین یا عاشورای او رو با شما در میان گذاشتم. امشب هم یک جنبه دیگری خواهد بود که من در سالهای گذشته طرح نکردم اونجا و این تمنای مرگ است. همونطور که گفتم تمنای مرگ از شاکله های شخصیت امام حسین است. خب شروع کنیم با اصل مطلب. ببینید همه ما با تاریخ عاشورا کمابیش آشنایی داریم. میدانیم که امام حسین در کربلا به استقبال مرگ رفت. این به استقبال مرگ رفتن امام حسین از چشمان تیزبین و نکتبین مولانا پوشیده نمانده بود. مولانا امام حسین رو بلاجو می نامه. این بلاجویی در حقیقت تعبیر دیگری است برای تمنای مرگ که من امشب در بارش توضیح خواهم داد. لاجرم شما همگی با اون غزل مشهور مولانا آشنا دارید که در چنین ایامی این غزل زیاد خوانده میشه. کجایی دی شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی، کجایی دی سبک روحان عاشق پرنده تر ز مرغان هوایی. مولانا میگوید که فقط عاشق هست که خودش رو به بلا می اندازه. بلاجویی کار عاشقان هست، همان گونه که در غزل دیگری مولانا می گوید هر یکی عاشق چو منصورند خود را می کشند. مرادش حسین ابن منصور حلاج هست. هر یکی عاشق چو منصورند خود را می کشند، غیر عاشق وان و ما کوخیشت عمدن میکشد. میگه شما یک غیر عاشق نشون من بدید که به سراغ مرگ بره. هر یکی عاشق چو منصورند خود را میکشند، غیر عاشق وان و ما کوخیش عمدن میکشد. صد تقاضا میکند هر روز مردم را اجل، عاشق حق خیشتن را بی تقاضا می کشد. میگه اجل هر روز به سراغ مردم میره و اونها رو به مرگ فرا می خونه، اما همه از مرگ وحشت دارن و فرار می کنن. فقط عاشقانند که با دو پای خودشون حاضرن به مسلخ برن. و همین از سر این که تاریخ قوم ما در برابر عظمت کار امام حسین تعظیم کرد، عاشورای حسین رو در چنین مرتبه رفیعی قرار داد که شما هر سال میبینید در اطراف و اکناف ملت‌های مسلمان عاشورا رو بزرگ می‌دارن. ببینید آدمیزاده طبیعتاً و طبعاً مرگ گریز هست. رو درواسی هم کنار بذاریم، امثال من به مجرد اینکه مریض میشن زود میرن و میگردن تا بهترین طبیب رو پیدا کنن. ما رژیم غذایی میگیریم، بدنسازی میکنیم، هفته چند روز هزینه هنگفتی میدیم، ویتامین میخریم، همه اینا برای چیه؟ سلامت خودمون رو نگه داریم و البته عجله مقدر مرگ رو هم تا حدی که ممکنه به تعویق بندازیم. ما امروزه واقعیتش این هست که حتی از یاد مرگ هم گریزان هستیم. یاد مرگ رو مخل زندگی خودمون، باعث تلخکامی خودمون میدانیم. یاد مرگ رو راهزن خوشی امروز خودمون میدانیم. لذا هیچ وقت نمیخوایم فکر مرگ رو بکنیم، چرا که احساس میکنیم مرگ یک حادثه تلخی هست که سرانجام به سراغ ما خواهد آمد. فکر نمیکنم به قول اینجایی ها اگزاجوریت کرده باشم. پیشینیان ما، حالا قدیمی ترها حتما یادشون هست، پیشینیان ما دست کم به وقت خاک سپاری کسی که درگذشته بود یک مجلسی می گرفتن به اسم مجلس تذکر. دور هم جمع می شدن، یک کسی هم برفت پشت بلنگو، اگر بود، اگه نبود بر منبر فراز می شد و برای تذکر حاضران سخن می گفت. تذکر چه چیزی؟ مرگ، یاد مرگ. امروزه مجلس تذکر تبدیل شده به مجلس پارتی و این هم از اون سنت‌های نامیمون و نامبارکی است که ما بوزینوار از غرب تقلید کردیم. ما ایرانی‌ها اجمعین مقلدیم، نه فقط دیندارهامون، اتفاقا لامذهب‌ها که خیلی مقلدترن، فقط دهنشون بازه که ببینن توی لندن و پاریس و لس آنجلس چی پیش میاد، فردا اون رو صد برابر بزرگ کنن. ما این مصیبت رو در دوران پهلوی داشتیم و در دوران حکومت روحانیون که این مصیبت دیگه خیلی بدتر شده. یکیش هم همین تقلید مستهجن از نوع بزرگ داشته در گذشتگان بوده که از غرب الان داره بین ما شیوع پیدا میکنه. در غرب در قدیم مجالس ترحیم در کلیساها برگزار میشد. رفته رفته مجلس ترحیم از کلیسا منتقل شد به کجا؟ به کلاب هاوس. حالا دیگه یواش یواش در نمیدونم الان خیلی که من توی مجالس شرکت نمی کنم. چه کار میکنن وقتی دور هم جمع میشن؟ یه پیانویی میزنن، مشروبی هم نوش جان میکنن تا همین یکی دو مثقال عقلی هم که دارن زائل بشه، پرده های قفلت ستبرتر بشه و بعد هم یه خاطرات خوشی رو از اون که مرده ذکر میکنن، اصلا بلند میشن جوک میگن، همه کار میکنن الا این که بگن فلانی مرد و ممکنه این عجل یه روزی گریبان خودمون رو بگیره. والله این حرفی که الان من بهتون زدم از اصل سخنرانی مهمتره، از اصل سخنرانی مهمتره. این وضع بسیار ناخوشایند، این مراسم مبتذل بین ایرانی ها هم رواج پیدا کرده در غرب، حالا به ایران ما هم رسیده. این اواخر ویدیوهایی که از ایران برای من میاد، یه بنده خدای مرده بالای گورش بچه هاش نشستن تار و تنبکی بردن رو دارن تار و تنبک میزنن، همه رو دیدید دیگه حتما. ببینید برخی از این افراد، این رو هم باز توجه بکنید، بزم برگور رو منتسب به حافظ ها میکنن، میگن آقا حافظ این گونه بوده، چرا که حافظ گفت بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. اولا عزیز من، قیاس مرده تو با حافظ قیاس مع الفارقه. دوماً حافظ یک خداپرست بود، به حساب و کتاب اخروی باور داشت و از اون مهمتر یک تصوری از خداوند داشت که شاکله اون کرم باری بود. میدانید که از بین همه نامهای زیبای خداوند برای حافظ زیباترین نامش نام غفور هست، اونه که با دیوان حافظ آشنایی دارند. با اتکای به کرم و مغفرت باری بود که حافظ می گفت از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. آقا حافظ کجا؟ مولانا کجا؟ این ادا و اطوارهای شما کجا؟ حداقل داستان رو درست یاد بگیریم. اگر یه چیزی رو میخوایم به منتسب به حافظ و مولانا بکنیم، دست کم do your homework. به هر حال ما نه تنها به استقبال مرگ نمیریم، بلکه حتی از یاد مرگ هم گریزانیم. سوال: چطور میشه که کسی مثل امام حسین نه تنها از مرگ فرار نکنه، بلکه به استقبال مرگ هم بره؟ این پرسش، پرسش خیلی مهمی است. چه ذهنیتی بر حسین حاکم هست که به او دلیری میده با دو پای خودش به استقبال مرگ بره؟ او با چه لنزی، از چه منظری به زندگی و مرگ نگاه میکنه که از مرگ گریزان نیست؟ اجازه بدید برای اینکه به خصوص برای جوانترهای مجلس سوء تعبیر و بدفهمی پیش نیاد، من به سرعت یک تذکری رو اینجا ذکر کنم. ببینید، تمنای مرگ آنگونه که در عرفان ما مسلمان ها مطرح هست، اون رو نباید خلط کرد با عملیات انتحاری داعشی ها، با روی مین راه رفتن. تمنای مرگی که عارفان ما ازش سخن میگن، به نحوی که امشب توضیح خواهم داد، این برآمده از تأملات عقلانی هست، برآمده از شهود باطنی هست، نه تلقین، نه برین واشینگ، نه احساسات زود گذر. این که ما دچار احساسات بشیم بخوایم مثل ژاپنی ها بریم کاموکازی اتک بکنیم، این داستان این نیست. تمنای مرگ متکی بر تأملات عقلانی هست. خب تمنای مرگ البته یک مفهوم قرآنی هست. این تعبیر تمنای مرگ دقیقاً در قرآن کریم به کار رفته. در سیاق جدال کلامی یهودیان مدینه با پیامبر اکرم، یهودیان خودشیفته بودند، مدعی بودند که سرای آخرت و نعیم اخروی انحصاراً از آن اونهاست و اقوام دیگه شامل اون نصیب اخروی نخواهند بود. قرآن کریم متعرض این دعوی یهودیان مدینه میشه و در سوره مبارکه بقره آیات 94 و 95 این تعریض قرآن کریم به دعوی یهودیان آمده. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. پیامبر به معاندان یهود بگو اگر راست میگویید که سرای آخرت مخصوص شماست و نه سایر مردم، فتمنوا الموت، تمنای مرگ بکنید، اما آنان به خاطر کارهای زشتی که کرده اند هرگز آرزوی مرگ نکنند و خداوند از احوال ستمگران داناست. و بعدن یک نکته بسیار مهمی رو در آیه بعد ذکر میکنه: ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه. و همانا آنان، یعنی یهودیان، و همانا آنان را حریص‌ترین مردم به زندگی دنیا خواهی یافت و حتی حریص‌تر از مشتکان، به طوری که هر یک از آنان آرزو دارد که 1000 سال عمر کند. همینطوری که به هم بگیم خدا انشاءالله عمر نوح بهت بده. قرآن تعریض میکنه، اعتراض میکنه، میگوید که شما اگر معتقدید که اولا سرای آخرتی هست و دوما نعمتهای سرای آخرت بسی دلپذیرتر از نعیم این دنیا هستند. و سومن شما هم از اون برخوردارید، چرا از مرگ میترسید؟ چرا آرزوی عمر 1000 ساله میکنید؟ از یه جای کار به قول ما ایرانی ها لنگ هست. مورد مشابهی هم در سوره مبارکه جمعه آمده، آیات 5 و 6. منتها در این آیات اخیر یک نکته دیگری آمده که من عربیش برای شما میخونم ببینم هوشمندان مجلس میتونن پیدا کنن که اون عبارت کلیدی دیگه که در کنار تمنای مرگ آمده چی هست. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پیامبر بگو ای یهودیان، اگر میپندارید که فقط شما اولیاء خدا هستید، اگر فقط شما دوستان خداوند هستید و نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ بکنید. اون مفهوم دیگه چی بود؟ اولیاء خداوند، تمنای مرگ، اولیاء خداوند. اینجا میرسیم به یکی از آموزه های مهم عارفان مسلمان. تمنای مرگ یکی از نشانه های اولیاء خداوند هست. اولیاء خداوند نشانه دارن دیگه، یکیش چیه؟ این که اینها مشتاق مرگ هستن. اولیاء خداوند با مرگ انس دارن، مرگ آشنا هستن. از همین روز که اونها مرگ رو زیبا میبینن، نه یک امر زشت، نه یک امر کریه که باید از اون فرار کرد. ما فقط وقتی فرار میکنیم از یک چیزی که اون چیز برای ما زشت باشه، ترسناک باشه، خوفناک باشه. اما اگر کسی مرگ رو زیبا دید، دلپذیر دید، طبیعتاً به او رغبت پیدا خواهد کرد، تمنای اون رو خواهد کرد. همانی که مولانا فرمود در دفتر سوم مثنوی، مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. پیش ترک آگینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچو درخت و مرگ برگ. از تو رست است ار نکوی است ار بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. خیلی ساده است دیگه، با زبان شیرین فارسی هم مولانا برای ما لب به لباب این آیات قرآنی رو توصیف کرده. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی رو که باید در چنین مجالسی همواره نامش رو برد، برای اینکه از شیفتگان مولا حسین بود. در جای دکتر شریعتی میگه هر کس آنگونه میمیرد که زندگی میکند، هر کس آنگونه میمیرد که زندگی میکند. مولانا هم به نحو همینو میگه، میگوید مرگ هر کسی به رنگ خودش هست. آدم زشت کردار مرگ رو زشت میبینه. به عبارت دیگه اینجا مولانا داره یه تفسیر روانشناسانه میکنه، میگوید تو که از مرگ میترسی، در حقیقت از خودت میترسی، از خودت وحشت داری. ملاحظه کنید مولا علی رو، سرسلسله اولیاء خداوند پس از رسول اکرم در امت محمدی، ملاحظه کنید در خطبه 5 در نهج البلاغه چگونه خودش رو توصیف میکنه. علی میخواد خودش رو به من و شما معرفی کنه، میفرماید به خدا سوگند انس فرزند ابو طالب با مرگ بیش از انس کودک شیرخوار است به پستان مادرش. بچه که چیزی غیر از مادرش و پستان مادر نمیشناسه. علی میگه به خدا سوگند من بیش از اون کودک که به پستان مادرش انس داره به مرگ انس دارم. من اصلا با مرگ زندگی میکنم. از همین رو بود که وقتی در سحرگاه 19 رمضان در مسجد کوفه ترور شد، اولین عبارتی که بر زبانش رفت چی بود؟ فارسیش میشه چی؟ به خدای کعبه که من رها شدم. معنی رهایی میدونید یعنی چی؟ ای کاش که تو مسجدها به جای تو سرشون زدن شب 19 ماه رمضان برای مردم ما توضیح میدن اصلا این فستو و رب الکعبه یعنی چی؟ خواستگاه فکریش چی هست؟ به خدای کعبه که رها شدم. این رها شدن، رستن از تنگنای محدود و ورود در نامحدود هست. رها شدن از کرانمند در بیکران، همانی که در اون آیه زیبای قرآن کریم آمده که همه ما در حافظه داریم، انا لله و انا الیه راجعون. این معنای فست و رب الکعبه هست. این آیه اصلا بنیاد جهانبینی دینی ما هست. این آیه هست که به زندگی یک مسلمان معنا میده، به مرگ او معنا میده. اجازه بدید من چند دقیقه فقط به اختصار توضیح بدم، بستش بمانه برای یک مجلس دیگری. عرب جاهلی میگفت من از این قبیله هستم. به عبارت دیگه عرب جاهلی ریشه خودش و فرجام خودش رو در قبیلش میدید. امروز قبیله سایزش بزرگتر شده. اسم قبیله رو ما میذاریم چی؟ ملت، نیشن. این میگه من ایرانیم، اون یکی میگه من عراقیم، اون میگه ایتالیایی هستم. It's the same thing, the same concept. یک قبیله است. امروز شما اگر از یک طبیعتگرا، نقشالیست، از یک ماتریالیست بپرسی که از کجا آمدی، بعد از یکی دو ساعت برای شما توصیفات قشنگ قشنگ کردن، نهایتش میرسه به این که یک نری بر ماده ای سوار شد و من ناگهان پدیدار شدم. و اگه بخواد یه قدری هم فلسفی تر بگه، میگه اون نر و ماده، اون مرد و زن علت وجودی من هستن. این حرف ها کجا و من از خدا هستم کجا؟ من از خدا هستم یعنی من ریشه در ابدیت دارم. My roots are not in a tribe. My roots are not in my mom and dad. My roots are in eternity. این معنای انا لله و انا الیه راجعون هست. لذا عزیزان، تمنای مرگ تمنای زندگی هست. یه دفعه فکر میکنن تمنای مرگ یعنی این که زودتر بمیریم و راحت بشیم. آقا جان اصلا معنیش این نیست. تمنای مرگ تمنای زندگی هست با یه پسفند. زندگی جاودانه، زندگی ابدی، زندگی در بیکران، در نامحدود. تمنای مرگ تمنای قوته‌ور شدن در یک ابدیتی همیشه زنده، ابدیتی تابنده و پاینده هست. در حقیقت تمنای مرگ تمنای زندگی در یک سطح رفیع‌تر و بالاتر هست. خوب است اینجا حالا دست کم برای جوان‌ترهای مجلس من یک توضیحی درباره این مفهوم ایترنیتی بدم، به خاطر که مطمئنن شما در جنوب کالیفرنیا این توصیفات از ایترنیتی و جاودانگی رو زیاد میشنوید. من میخوام تفاوتش رو با ایترنیتی و جاودانگی که در اسلام و آیین ابراهیمی هست اینجا توضیح بدم. ببینید مفهوم جاودانگی یا ایترنیتی از امهات اندیشه ابراهیمی هست. اما ما نباید این تصور ابراهیمی از جاودانگی رو خلط بکنیم با جاودانگی که فیلسوفان از اون سخن میگن. این صرفاً یک اشتراک در لفظ جاودانگی هست، نه اشتراک در معنی جاودانگی. یکی از معانی جاودانگی که امروز قطعاً شما هم میشنوید این هست که فرد دلخوش هست به این که بعد از مرگش فرزندانش و اخلافش نام او رو زنده نگه میدارن. اتفاقاً ما ایرانی هم یه ضرب المثل داریم، دست کم ما شیرازی ها، که میگیم وقتی یه کسی بچه نداره میگن فلانی اجاقش کور هست. وقتی میگن اجاقش کور هست یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگش این چراغش خاموش میشه. اگر فرزندانی داشت چراغ او رو روشن نگه میداشتن. این تصور از جاودانگی absolutely has nothing to do with Islam. جاودانگی یک معنای دیگه هم داره، اون این هست که برخی جاودانگی خودشون رو در آثارشون میبینن. نقاش هست، مجسمه ساز هست، ادیب هست، شاعر هست، دانشمند علوم تجربی هست، کشفی کرده، به هر حال اثر او بعد از مرگش نام او رو جاودان نگه می‌داره. یعنی شما اگر از انیشتین هم می‌پرسیدید، از افلاطون هم می‌پرسیدی که تو جاودان خواهی بود، پاسخشون مثبته. و اگه می‌پرسیدی پس شما با آخرت باور دارید، بگو اصلا حرف مهملی می‌زنی، آخرتی در کار نیست، اما من بعد از مرگم جاودان هستم به خاطر آثاری که از من به جای میمانه. این دقیقاً این توصیفی است که افلاطون از جاودانگی می‌کنه. برخی هم جاودانگی رو در نام نیک میدونن، نیک نامی. فرد آمده مدرسه ساخته، بیمارستانی، پرورشگاهی، و این کار نیکی که انجام داده نام او رو در تاریخ جاودان نگه خواهد داشت. جاودانگی مورد نظر اندیشه دینی ابراهیمی هیچ کدام از اینها نیست، بلکه بقاء خود فرد هست بعد از مرگش، نه بقاء فرزندانش، نه آثارش، نه کار نیکش. از همین روز که مولانا فرمود آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. این توصیف مولا علی هست که فرمود فست و ربل کعبه، آزمودم. آزمودم یعنی چی؟ تجربه کردم. یادتون میاد اول صحبت گفتم تمنای مرگ برآمده از شهود باطنی هست. آزمودم یعنی دیدم، یا به قول شمس تبریزی معاینه کردم. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. خب اینجا خوب است ما یه گریزی هم بزنیم، نه به صحرای کربلا، چون اصلا صحبت درباره کربلا است، بلکه گریزی بزنیم به شمس تبریزی و مولانا. فراموش نکنیم بس بر سر چی هست؟ امام حسین و تمنای مرگ او در کربلا. و من دنبال این هستم که برای شما توضیح بدم این تمنای مرگ حسین متکای فلسفیش چی هست. من در مقام توضیح اون هستم برای شما. ببینید تمنای مرگ، نهراسیدن از مرگ، یکی از شاخصه های عرفان شمس تبریزی و عرفان مولاناست، یکی از کرکتریستیک های عرفان شمس و مولانا همین تمنای مرگ است. خب در بادی امر ممکنه برای خیلی از شما عجیب به نظر برسه که مولانایی که پیرو مذهب عشق بود، مولانایی که به غایت فرحناک و طربناک بود، مشتاق مرگ هم بوده باشه. مثالی برای شما بزنم از اریک فرام. اکثر کتاباش هم به فارسی ترجمه شده. اریک فرام یک روانشناس و فیلسوف اومانیست مشهور قرن بیستم بود، آلمانی آمریکایی تبار هم بود. اریک فرام یک مقدمه‌ای نوشته بر کتاب رومی د The Persian, the Sufi. این کتاب طبیعتاً اصلش به زبان انگلیسی هست. تألیف رضا آراسته. در مقدمه این کتاب اریک فرام مولانا را اینگونه معرفی میکنه. کد رومی was one of the great lovers of life and this love of life pervades every line he wrote, every poem he made and every one of his actions. اریک فرام میگوید مولانا یکی از دوستداران بزرگ زندگی است. این عشق به زندگی در بیت بیت سروده های او و تک تک اعمال او جاری است. حرف حقی هم میزنه، مولانا به واقع عاشق زندگی هست. اما این مولانای عاشق زندگی عاشق مرگ هم بود. خب برای یک کسی که با اسلام ناآشنا هست این یک پارادوکس به نظر میرسه. چطور ممکنه یک کسی در آن واحد هم عاشق زندگی باشه و هم عاشق مرگ؟ اما کسانی که با نظام اندیشه مولانا آشنایی دارن میدانن که اصلا پارادوکسی در کار نیست. از شمس تبریزی شروع کنیم و بعد برسیم به مولانا. در کتاب مقالات شمس تبریزی یک روایتی رو از رسول اکرم بهش استناد میکنه که فرمود المؤمنون لا یموتون بل ینقلون. پیامبر فرمود مؤمنان نمی میرند بلکه نقل میکنند، یعنی مرگی در کار نیست، نابود شدن نیست، انتقال هست از یک جهان کوچک به یک جهان فراختر. حالا شمس یک تمثیل به کار میبره تا این روایات پیامبر رو برای ما شرح کنه. شمس میگوید کد نقل دگر بود و مرگ دگر بود. مثلا اگر تو در خانه ای تاریک باشی و تنگ، نتوانی تفرج کردن روشنایی را در او و نتوانی که پای دراز کنی. نقل کردی از آن خانه به خانه بزرگتر و سرای بزرگ که در او بستان باشد و آب روان، آن را مرگ نگویند. خیلی ساده است دیگه. شمس به صراحت به ما میگه اسم این تجربه‌ای که در آخرین فاز زندگیتون بر روی کره زمین نصیب شما خواهد شد مرگ نگذارید. اسم اون تجربه مرگ نیست، اسمش چی هست؟ نقل هست. خیلی حرف عمیقی هست. یعنی شما اصلا عادت بکنیم خود ما هم دیگه واژه مرگ رو حتی المقدور به کار نبریم. شمس میگه به جای مرگ بگید نقل. حالا شمس دو تا نکته بسیار مهم رو از دل این نگرش بیرون میکشه. او میگوید نکته اول کد پس این سخن، یعنی این توضیحی که من الان براتون دادم و گفتم نقل دگر بود مرگ دگر بود، پس این سخن همچون آینه هست روشن. اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ می باشی، بارک الله فیه، مبارکت باد، ما را هم از دعا فراموش مکن. و اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک کن و بجو و جهد کن که قرآن خبر می دهد که اگر بجویی چنین حالت بیابی، پس بجوی. فتمنى الموت ان کنتم صادقین. همون آیه 6 در سوره جمعه رو شمس به کار میبره. پس بجوی فتمنى الموت ان کنتم صادقین. و چنان که از مردان صادقان و مؤمنان هستند که مرگ را جویانند، و همچنان از زنان و همچنان از زنان مؤمنات و صادقات هستند. خب به ما چی میگه؟ میگه که شما تلاش کنید که این نور بر شما هم بتابه، اون نوری که شما مرگ رو قبل از مردن تجربه میکنید. منتها برای این که این نور بر شما وارد بشه باید تمهید مقدمات کنید که دیگه حالا سرکارش میرسه به سلوک در تصوف ما، بماند برای فرصت دیگری. اجالتا شمس میگه اگر این نور رو شما ندارید دست کم طالبش باش. اما نکته دوم که خیلی مهمتر هست، میگوید این مرادش مرگ هست، این آینه ایست روشن که شرح حال خود را در او بیابی. شما در مرگ شرح حال خودتون رو میابید، هر حالی و هر کاری که در آن حال و کار مرگ را دوست داری آن کار نکوست. مطلب رو گرفتین چیه؟ گوشا باز هست، یه بار دیگه براتون میخونم. میگه که هر حالی و هر کاری که در آن حال و آن کار مرگ را دوست داری آن کار نکوست. پس میان هر دو کاری که متردد باشی در آن آینه یعنی مرگ بنگر که از آن دو کار با مرگ کدام لایق تر است. میگه چی؟ میگه مرگ آینه است، در این آینه خودت رو ببین، احوال خودت، انتخابهای خودت رو همواره در آینه مرگ ارزیابی و سنجش بکن. این کلام شمس تبریزی عیناً در مثنوی شریف هم انعکاس پیدا کرده. اونهایی که با مثنوی شریف انسی دارن حتما الان تو به خاطرشون میاد اون ابیات رو، در دفتر سوم هست. کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. یه کار حقیقی چه کاری هست؟ اون کاری هست که اگر در حین انجامش مرگ برای تو برسه تو رو خوش می آید، نه که غافل گیر بشی. غالب ماها وقتی اجل میاد غافل گیر میشه. آقا ما قرار بود 5-6 سال دیگه هم عمر بکنیم، تو این 5-6 سال آخر عمر خب هم قرار بود سفر حج بریم، هم زیارت فلانجا بریم، هم دیونمون رو بدیم، هم مدرسه‌ای بسازیم، همه رو گذاشته برای اون 4-5 سال آخر عمرش، اجل آمده غافل گیر شدیم. مولانا فرمود، اونایی که مولانا دوست دارن فقط هی نخونن اون ابیاتی که از عشق میگه و از طرب میگه. اتفاقا من یه چیز دیگه میخوام خدمت شما بگم، عشقی که مولانا ازش سخن میگه، طربناکی و فرحناکی که مولانا ازش سخن میگه متکیست بر اشتیاق از مرگ. بماند انشاءالله توصیفش و بستش برای یه مجلس دیگری. کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندر آن. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. فکر نکن چون نماز تو سر وقت خوندی دینت کامله ها، فکر نکن چون 2% زکات رو دادی دینت کامله ها. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. این نشانی صدق ایمانه. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردنیست. میگه ظاهرش مرگه اما اصلش انتقال هست. خب مولانا در انتهای حکایت چینیان و رومیان در دفتر اول حرف خیلی مهمی رو با ما در میان میگذاره. مولانا میفرماید مرد کین جمله از او در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. میگه من یه قومی رو میشناسم که این مرگی که همه خلایق ازش وحشت دارند و ازش در فرارند، به مرگ ریشخند میزنند. میدونید این قوم کیان هستند؟ باید جوابشو الان دیگه شما داشته باشید. آیه 6 در سوره جمعه چی گفت؟ و سلام. این قومی که به مرگ ریشخند میزنند اولیاء خداوندند، عارفان واصل هستند. سوال: چرا این قوم مرگ رو شیرین میبینند؟ چرا به استقبال مرگ میرن؟ چون برای اونها مرگ مقدمه وصال هست. مولانا این معنا رو مبسوطاً در ذیل وفات بلال حبشی برای ما در دفتر سوم مثنوی آورده. خب میدونید دیگه، بلال مؤذن پیامبر بود. مولانا همونطور که روش معهودش در مثنوی هست، یک دیالوگی، گفتگوی بین بلال و همسرش ایجاد میکنه و بعد حرفهای خودش رو تو دهان بلال و همسرش میذاره. یعنی این ابیاتی که من الان برای شما میخونم اصلاً چنین چیزهایی در تاریخ اتفاق نیفتاده. حرفایی هست که مولانا توی دهان دو تا از کرکترهای این داستان میذاره. مولانا میگوید وقتی که بلال در بستر مرگ افتاده بود، اهل و عیالش دور او جمع شده بودن. همسرش نالان بود، گریان بود. رو کرد به بلال و گفت بلال امشب شب فراق است، امشب شب فراق است. گفت جفتش الفراق ای خوش خصال، گفت نه نه الوصال است الوصال. گفت جفتش امشب غریبی می روی، از تبار و خویش غایب می شوی. گفت نه نه بلکه امشب جان من، می رسد خود از غریبی در وطن. همسر به بلال گفت امشب تو به غربت میری. بلال به او گفت نه عزیزم، برعکسش هست، امشب من از غربت به وطن میرم. انا الیه راجعون. شما از این توصیفات مولانا عزیزان بوی ذوق شاعرانه رو استشمام نکنید. یکی از بدترین توصیفاتی که هر وقت من میشنوم والله خونم به جوش میاد. میدونین چی هست؟ وقتی که یک کسی میگه مولانا شاعر بسیار چیره دستی بود. مولانا شاعر نبود، حرفهای خودش رو، عرفان خودش رو در ظرف شعر بیان کرده. عرفان هست که در ظرف شعر بیان شده. شما از این توصیفات مولانا بوی ذوق شاعرانه استشمام نکنید، ابدا اینطور نیست. مولانا از اولیاء خداوند بود. آنچه که در عمق وجود خودش میگذشته رو در این توصیفات، در این حکایات برای ما بیان کرده. افلاکی در کتاب مناقب العارفین نقل میکنه که مولانا در روزهای آخر عمرش سخت بیمار بود، در بستر افتاده بود. افلاکی میگوید که روزی صدرالدین قونوی به عیادت مولانا آمد. صدرالدین قونوی پسرخوانده محی‌الدین عربی است. محی‌الدین میدانید که فخر عرفان نظری ما مسلمان ها هست. صدرالدین پسرخوانده‌اش بود. یعنی وقتی که همسر اول محی‌الدین وفات پیدا کرد، یک همسر دومی اختیار کرد که اون همسر دومش فرزندی داشت به نام صدرالدین. این جناب صدرالدین خیلی نزدیک بود به محی‌الدین و بعدها که اصلا بزرگترین شارح آراء محی‌الدین هم شد. به هر روی اجازه بدید خلاصه وار حکایت اون عیادت رو از افلاکی بشنویم. کد شیخ صدرالدین با اکابر درویشان به عیادت مولانا آمده بودند، تملق عظیم نموده از آن حالت متعلم می شد. گفت شفاک الله و شفاء عاجلا، فارسیش میشه یعنی خداوند هرچه زودتر تو رو شفا بده. حالا مولانا پاسخ صدرالدین قونوی رو میده، کد بعد از این شفاک الله شما را باد، خدا تو رو شفا بده. بعد از این شفاک الله شما را باد، همانا که میان عاشق و معشوق پیراهنی از شعر بیشتر نمانده است. نمیخواهید که بیرون کشند و نور به نور بپیوندند؟ مولانا به صدرالدین قونوی گفت خدا تو رو شفا بده، من مدت هاست که منتظر این لحظه بودم. بین من و معشوق الهی فقط یک پیراهن هست و این پیراهن در این لحظه میخواد پاره بشه. درمان من او هست و من دارم به وطن خودم باز میگردم. در احوال مولانا آوردند که وقتی او در بستر مرگ بود فرزندش زار میزد. مولانا رو کرد به فرزندش و گفت از آن سو مرا صدا میزنند، از آن سو مرا صدا میزنند. و بعد این آیه قرآن کریم رو خوند، سوره مبارکه احقاف آیه 31، یا قومنا عجیبو داعی الله، ای قوم ما دعوت کننده ما را اجابت کنید. اون کسی که شما رو داره صدا میزنه لبیک بگید. مولانا به فرزندش گفت از آن سو مرا صدا میزنن، یا قومنا عجیبو داعی الله. این سخنی که الان برای شما نقل کردم از مولانا در آخرین غزل او هم آمده. گفتن که این غزل مشهور رو مولانا در بستر مرگ سرود. غزل مشهوری هست، مطمئنم همه شما این غزل رو در حافظه دارید. مطلع اون غزل، بیت آغازین اون غزل این هست: رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. و بعد ادامه میده تا میرسه به این دو بیتی که مراد من هست: دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. میگه من دیشب در خواب دیدم که از عالم غیب من رو صدا میزنن، عزم سوی ما کن. این حکایت اولیاء خداوند هست. امام حسین هم همین بود، او هم میشنید یا قومنا عجیبو داعی الله. خب من این عبارات رو برای شما از شمس الدین تبریز و مولانا آوردم تا دریابیم انشاءالله که اصلا تمنای مرگ یعنی چه. تمنای مرگ از نشانه های اولیاء خداوند هست. اولیاء خداوند با مرگ انس دارن، اصلا مرگی در کار نیست، نقل هست. اجالتاً عزیزان این زمینه ذهنی امام حسین در روز عاشورا بود. دل به دریا زدن او، ریشخند زدن او به فراخان یزید به بیعت در ازای زنده ماندن، استقبال او از مرگ، همه اینها متکی به درچی بود؟ بر شهود باطنی او که اصلاً مرگی در کار نیست، هرچه هست فقط یک نقل هست. سخنانی که از امام حسین نقل شده برای ما که خیلی زیاد هم نیستند، انس او با مرگ رو به وضوح نشون میدن. نقل شده که پس از ورود کاروان امام حسین به دشت کربلا در روز دوم محرم، امام حسین کاروانش در محاصره سپاهیان یزید بود، تحت نظر دشمن بودن. در اون واویلا امام حسین خطبه‌ای برای پیروانش ایراد کرد و در ضمن اون فرمود که در یک چنین شرایطی که ما در محاصره دشمن هستیم و اجالتاً مرگ در انتظار ماست، شایسته است که ما به سراغ مرگ بریم. مولانا رو یارتون هست؟ شفاک الله شما را باد، خدا شما رو شفا بده. و بعد امام حسین فرمود انی لا ار الموت الا سعادتا ولحیات مع الظالمین الا برما. من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز ملامت نمی بینم. و بعد در روز عاشورا وقتی که دیگه کار به انجام داشت می رسید، میان برای به او رجوع می کردن، به او برخی ها پیشنهاد بیعت با یزید می کردن. امام حسین خطاب به اونها فرمود به خدا سوگند نه دست ذلت برای بیعت با شما دراز می کنم و نه مانند بردگان فرار می کنند. موت فی عز خیر من حیات فی ذل. مرگ با عزت بهتر است از زندگی ننگین، مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت. در زمانه امام حسین وقتی جنگجویان وارد میدان کارزار می شدن، یک شعاری رو برای خودشون انتخاب می کردن که این شعار در حقیقت توصیف کننده انگیزه اونها برای نبرد بود. رجز می خواندن. امام حسین وقتی که می خواست وارد میدان نبرد بشه، این بیت شعر رو به عنوان شعار خودش انتخاب کرده بود و اون رو می خواند. الموت خیر من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. مرگ بهتر است از مرتکب ننگ و عار شدن و ننگ و عار بهتر است از داخل شدن به جهنم. یعنی زندگی که در اون عزت نباشه، زندگی که با سربلندی توأم نباشه، این زندگی در جهنم هست. عزیزان، شیعه حسین بودن یعنی این. هر کسی که خودش رو شیعه حسین میدانه، پیرو حسین میدانه، باید منطقش در زندگی این باشه. نه ذلت بپذیره و نه ذلت رو به سایر بندگان خدا تحمیل کنه. این درس امروز من و شما هستا، این منطق دین ما هست. نه ستم بکنید و نه ستم بپذیرید، نه دیگران رو ذلیل کنید و نه خودتون ذلت بپذیرید. به عبارت دیگه، مناسبات انسانی باید به گونه‌ای سامان پیدا کنه که در آن هیچ کس دچار ذلت نشه. حاکمان ظالم، حاکمان فاسد امروز ایران ملت ما رو ذلیل میخوان. همه این داستانا رو برای شما من گفتم، برسیم به این نکته آخر. و الا همش قصه است، و الا این مجلس هم فقط مثل همین مجالس عرضاداری تو شهر خودتونه که یه گریه ای بکنیم، خودمون رو سبک کنیم، بریم تا یه سال دیگه. من این همه حرفا رو از شمس و مولانا و امام حسین گفتم برای شما که شما تکلیف خودتون رو امروز بدانید، تا شما بدانید که نباید بندگان خدا رو ذلیل طلب کنید. امروز در ایران ما حکومتی داریم که ملت ما رو ذلیل میخواد، یک ملت حرف شنو، گوش به فرمان، مقلد، مطیع مطلق اوامر ولی فقیه. یعنی اینها شأن ملت ما رو گوسفند میدانن. برای اونها ملت شریف یک ملت ذلیل هست. برای همین هم است که تو خیابونها به دختران ما میگن یا روسری یا توسری. بعد یا حسین هم میگن، ای وای بر شما، ای وای بر شما، حسین بر علیه حسین. اون کسی که شیعه حسین هست نه ذلت میپذیره و نه ذلت رو بر سایر بندگان خداوند تحمیل میکنه. خب دیگه به انتهای سخن امسال عاشورا رسیدیم. اجازه بدین که من با یک مقایسه‌ای بین مولا حسین و عیسی مسیح علیه السلام دفتر سخن رو ببندم. در کتاب مقدس عهد جدید، نیو تستیمنت، یعنی در انجیل متا، گاسپل آف متیو، و همینطور انجیل مرقس، گاسپل آف مارک، آمده که عیسی مسیح در آخرین لحظات عمرش بر روی صلیب یک فریادی کشید و گفت My God، My God، Why have you forsaken me؟ خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ این عبارت در انجیل متا و انجیل مرقس آمده که من انگلیسیشو برای شما خوندم. این آیه انجیل برای من فوق العاده ثقیل الهضمه، یعنی من نمیتونم بپذیرمش. البته مفسران اناجیل یک توضیحاتی هم دادن که حقیقتا مراد عیسی مسیح این نبوده که مشکوک شده باشه درباره خدا. فعلا اون تفاسیر مراد من نیست، اما در این قول در انجیل آمده. من این قول رو برای شما آوردم که مقایسه کنم با اونچه که در روایات اسلامی از امام حسین نقل شده. آمده که امام حسین در چکاچک نبرد چند زخم برداشته بود و در نهایت تیری به سینه او اصابت میکنه و از اسب فرو میفته. آخرین عباراتی که از دهان اون مرد الهی، از اون ولی خداوند خطاب به معبودش نقل شده این هست. این آخرین عباراتی است که در روایات اسلامی از امام حسین نقل شده که خطاب به خداوند فرمود رزن به قضائک، بار الها به قضای تو راضیم، تسلیمن لامرک، تسلیم فرمان تو هم، لا معبودن سباک یا قیاس المستقیسین، معبودی جست و نیست ای فریاد رسه فریاد رسان. ما مسلمانان حقیقتا بختیاریم که آموزگاری و الگوی بزرگی همچون امام حسین داریم و امیدوارم که همه ما از حیات و ممات اون ولی حق درس‌های انسانساز، درس‌های زندگی ساز بگیریم. سلام بر حسین پور بتول، سر و آزادی زبستان رسول. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. و السلام علیکم و رحمت الله.